وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين. بحث در محضر کلام الهی در ادب انبیا بودیم، امید این که انشاءالله به پیروی از این کلمات نورانی بحث قرآنی و موضوع ادب انبیا که مطرح میکنیم انشاءالله متأثر بشیم، تأثیرگذار باشه در ما. ادبی که آدم در زندگی در تمام شؤونات اخلاقی و رفتاری و کارهای عملی و اختیاری خودش بتونه بهترین برخورد را با خدای خودش و با خلق خدا در آداب معاشرت انشاءالله یاد بگیریم و به کار ببندیم. جمله ای را از حضرت موسی علیه السلام در آخر جلسه هفته گذشته مطرح کردیم. مرحوم علامه طباطبایی خیلی روی این تکیه کرده، من احساس کردم حق این عبارت و این کلام الهی ادا نشد، باید اینو مجدداً یه دو سه دقیقه روش کار کنیم. این جمله هست که وقتی که خداوند متعال فرمان داد به حضرت موسی و هارون که با این قومتون بنی اسرائیل وارد بیت المقدس بشید، همه با هم حرکت کنید و وارد بشید و اونجا مال شماست، حضرت موسی مأموریت رو ابلاغ کرد، بی ادبانه ترین برخورد را این بنی اسرائیل با ایشون کردن، علی رغم این که تازه این همه معجزه را دیده بودند، از اون همه ظلم و ستم فرعونیان جلوی چشمشون با معجزه الهی خدا اینا را نجات داد، جلوی چشمشون غرق شدن فرعون و فریاد فرعون که منم میخوام برگردم فلان، اینها بالاخره اون با نهایت ذلت اون جلال و جبال جبروتش رو از دست داد فرعون، یک نفرم اینا کشته ندادن، فرعونیان کسانی که دور برش بودن غرق شدن از بین رفتن، اونجا داشت که اینها از بندگان شاکر خدا باشن، عرض شکر این نعمت امنیت به دست آمده رو و اون ذلتی که نجات پیدا کردن شکرگزاری میکردن حقش ادا نمیشد. ولی به قول مرحوم علامه طباطبایی از زبان حضرت موسی اصلا توقع نداشتم که چنین برخوردی اینها بکنن. وقتی حضرت موسی ابلاغ میکنه که باید وارد بیت المقدس بشیم، صراحتا گفتن که یعنی بی ادبانه تر از این دیگه جمله‌ای نمیشه پیدا کرد. یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما ابدا داخل این بیت المقدس نمیشه. ولن یا موسی خطاب میکنن، با این موسی کنار دستشون بود، ندا خدمت شما عرض کنم ضرورت نداشت. این است که بنابراین این مسئله ندا اینجا مورد نداشت، گفتن یا موسی، این ندا بی مورده، این ندا بی مورد. و خدمت شما عرض کنم غیر از اون با جمله اسمیه که باز بی ادبانه ترین برخورد رو کردن که انا لن ندخلها، ابدا ما داخل اونجا نمیشیم. لن لن ابدیت، تازه ابدا ما بردن. این نه کلمه تأکیده، جمله اسمیه کلمه تأکید و دال بر ثباته. انا لن ندخلها دوباره ابدا را ما بردن، یعنی نهایت گستاخی از خود نشون داده. این است که مادام و فیها، مادامی که اینا جمعی اونجا هستن اونا بیرون نرند ما وارد نمیشیم. فذهب انت و ربک، باز نهایت بیادبی که و ربک، انگار که رب مثلا متعدد، موسی یه ربی داره اینا رب دیگه دارن، ربونا نگفتن. فذهب انت و ربک، تو خودت با خودات برو ببین چی میکنی. انا هاهونا قاعدون، ما اینجا نشستیم، برید کارتون انجام بدید، بعد به ما دعوت رسمی بفرستید، انشالله ما هم میاییم. یعنی یک اینچنین گستاخی و بی‌ادبی. وقتی که ابلاغ مأموریت الهی یک پیغمبر اولوالعزم رو اینچنین بی‌ادبانه برخورد کردند، حضرت موسی اینجا این جمله را به محضر خدا عرض میکنه: رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من، رب من جز خودم و برادرم مالک هیچی نیستم. مرحوم علامه طباطبایی میگه خود جای سوال، چطور حضرت موسی اینجا ادعای مالکیت میکنه؟ قبلا خیلی از سلف صالح علما رسمشون بود کتابی میخریدن میخواستن اسمشون رو بنویسن، این جمله را می نویسن: کیف اقول هازا ملکی، این الملک الا لله الواحد القهار. چطور میتونم بگم این کتاب ملک من هست ولو پول دادم خریدم، ولی چطور میتونم بگم من مالک این کتابم، در حالی که این الملک الا لله الواحد القهار، مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی هست. ولذا اصلا کسی که ادعای مالکیت بکنه، بگه من مالک این خانه هستم، من مالک خودم هستم، به نوعی با اون عبودیت محض سازگاری نداره. چطور میشه حضرت موسی اینجا چنین ادعای مالکیت میکنه؟ لا املک الا نفسی و اخی، به نوعی خلاف ادب و عبودیت ظاهر جمله. این است که مرحوم علامه طباطبایی برداشت زیبایی می‌فرماید. می‌فرماید که خب توقعی بود که این دوباره اون دستور الهی را به اینا ابلاغ بکنه، بابا بیایید بریم، دستور خداست. ولو خدا مزددن امر نکرد به اینکه اصرار بکن به اینها بیان، ولی زمینه توقع ابلاغ مجدد در اینجا وجود داشت. حضرت موسی امساک میکنه وقتی که، نه اینکه عرض کردم خدا امر بفرماید بگوییم بگه دیگه من نمیگم، این میشه سرکشی، ولی چنین طمع و توقعی هست که باز مثلا بگه. ولی حضرت موسی وقتی که این بیادبی و گستاخی را میبینه، از ابلاغ مجدد حرکت به سوی بیت المقدس را چیه؟ امساک میکنه. خب در این امساک میخواد اینی بگه: خدایا من و این قوم من و برادر من متوقع این است که از تو به یک اشاره از ما به سردویدن باشه، باید ما اطاعت کنیم، تو رب ما هستی و ما هم عبد تو هستیم. اما در این اطاعت من فقط مالک خودم هستم و برادرم. این است که ادعای مالکیت برای خودش نمی کنه خلاف ادب باشه. میخواد بگه در اطاعت کردن، بله در اطاعت کردن به تو، به دستورات تو، من خودم هستم و چی؟ برادرم. این است که ادعای مالکیت نیستی تا خلاف ادب باشه. نمیدونم نکته‌ای که علامه طباطبایی بهش رسیده تونستم محضرتون عرض بکنم یا نه. نمیگه که خب من مالک خودم هستم و مالک برادرم هستم و دیگران را من مالک نیستم دیگه. میبینی که گوش نمیدن. نه، لحن کلامی نیست. میخواد اینه بگه که همه ما باید اطاعت بکنیم تو را و این حق ربوبیت توست و ما هم شایسته است که به تو فقط یه عبودیت از خودمون نشون بدیم. اما وضع رو میبینی دیگه، من فقط اطاعت کردن خودم و برادرم رو مالکم، یعنی مالکیت بر اطاعت بر خدا را میخواد مطرح کنه. گرفتید مطلب رو؟ و این خیلی مهمه، این خودش یک ادب باز مهمی است که از این پیغمبر اولوالعزم الهی خیلی مهمه که انسان اون برخوردش با خدا چطور باشه. یعنی هیچ گونه منیت و مالکیت و خودبینی و خودبزرگبینی و این چنین چیزاتیه هیچی نباشه توش. این است که لا املک الا نفسی و اخی را اگر بد معنا بکنیم به نوعی خودخواهی و خودنمایی ازش چیه؟ استفاده میشه، برداشت میشه. مگر نه با اون پس و پیش قضیه، صدر و ذیل جمله، مقدم و مؤخر را ملاحظه بکنیم، حضرت موسی علیه السلام صلوات الله و سلام علیه و علی نبینا و آله علیه و صلوات و سلام میخواد این بگه که همه ما جا داره که اطاعت محض باشیم در برابر دستور تو ای خدای عزیز و کریم ما. اونتا خب اینا اینطوری شدن در این اطاعت و کرنش، بله من مالک خودم و برادرم هستم، یعنی ما اطاعت محضیم، مملوک محضیم و تو مالک ما هستی. این است که بسیار در این داستانیه یه ادبی است که من در هیچ تفسیر اون مقدار که بررسی کردم چنین برداشتی چیه نشده. ولی ظاهر باشیم ما باشیم و جمله باشیم یه لا املک، من مالک خودم هستم و برادرم، با دیگران دیگه کاری ندارم اما مالک خودم هستم، نه این نیست، مثلا چیز دیگه است. این نکته مونده بود، گفتم اینی محضرتون عرض بکنم. به نظر حقیر یه نکته بسیار لطیف و ظریفی هست که ایشون برداشت کرد. از جمله جاهایی که باز مرحوم علامه طباطبایی پرداخته در بررسی ادب انبیا، دعای حضرت شعیب هست. حضرت شعیب علیه السلام مدت مدیدی تبلیغ کرد به قوم خودش، اینا نپذیرفتن، نه تنها نپذیرفتن هدایت الهی رو، بلکه گفتن که دیگه حق نداری مسئله تبلیغ به مبدأ و معاد و عبودیت و معارف دینی رو مطرح کنی، یا کلن ساکت باش که هیچ، بلکه باید برگردی از اون گذشته خودت ابراز پشیمانی بکنی، برگردی به ملت ما، به اون روش و مسلک و روش زندگی ما، والا تو را و کسانی که به تو ایمان آوردند بیرون میکنیم از این آبادی، از ملک و املاک خودتون باید دست بکشید برید بیرون. این آیه است، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، البته قسم میخورم، البته تو را اخراج میکنیم، نه تنها تو را، تمام کسانی که به تو ایمان آوردن، من قریت ما، از آبادی خودمون خارج میکنیم، او لتعودن فی ملتنا، در یه دوراهی تو قرار گرفتی، یا باید برگردی به ملت ما، به مسلک ما، به مذهب ما، به مذهب ما، یا اینکه باید اخراج بشی. اینجاست که حضرت شعیب علیه السلام، خب قانونی که خداوند داره، لکل امت رسول فیضا جا رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، اینو حضرت شعیب میدونه که خداوند متعال روشش و سنت جاریش اینه که لکل امت رسول، برای هر امتی رسولی خداوند متعال میفرسته، وقتی رسولشون اومد مأموریت رو انجام داد، اتمام حجت شد، قضیه بینهم بالقسط، بین رسول و بین امت دیگه خدا بیطرف نمیشینه. ارزی بین هم بلقص و هم چی؟ لا یظلمون. اینجا حضرت شعیب وقتی که این برخورد را از اینها دید که یا باید برگردی به ملت ما و الا لنخرجنک یا شعیب و من و الذین آمنون معک من قریتنا، حضرت شعیب داره دعایی میکنه. ربنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحی. خدایا بین ما، باز رب نمیگه ربنا، میگه خودش و مؤمنینی که در کنار هم هستن، همه را یک کاسه بیان میکنه یک جا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. خدایا تو که بالحق حکم میکنی، بین ما و بین ما فتحی، فصلی، فیصلهی، حکمی تو عنایت کن و انت خیر الفاتحی، تو بهترین فتح کننده، فیصله دهنده و قضاوت کننده هست. و در آخر به یکی از اسماء مبارکه الهی که مناسب دعا هست و انت خیر الفاتحین، که این باز ادب دعا را یاد میده که شما چیزی که میخواهید به یک اسم مناسب اون تناسب موضوع که داشته باشه تمسک بکنید. از خدا میخواد سی افتح بیننا و بین قومنا. اینجا جا نداره بگی که و انت ارحم الراحمین مثلا، در جو فرمودی جاش همینه و انت خیر الفاتحی. ولی جا یکی از دعاهایی که در زبان برخی از انبیا هست همون خیر الفاتحین بودنه، اون زمانی که میخواد بین خود و بین این قوم متمرد و سرکش فتح و فصل و فیصله و به اصطلاح این چنین چیزی رو مطرح میکنه. و این باز یک نوع ادب دعا هست که اون در متن دعا صفت مناسب رو یاد میده. خب میگذرم از این. بحث دیگری در رابطه با من خواستم دیگه رد بشیم اینها را، برسیم به بحث های خیلی شیوا و شیرینی که در ادب شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست برسیم. ولی دیدم نه، یکی دو نفر از انبیا هم انصافا اون ادب عبودیتشون با خداوند یکتا و با خلق خدا خیلی جنبه آموزشی داره. همه انبیا برای ما الگو و سرمشق هستند، تنها پیغمبر اسلام نیست، همه انبیا این راه عبودیت را پیمودن و ادب انبیا برای ما جنبه تاثیرگذاری و آموزندگی داره. از جمله اونها حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام هست که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اینجا ادبی که در حمد این دو پیامبر بزرگوار هست توجه مرحوم علامه را خوب به خودش جلب کرده که اینها اون علم و حکومت و سلطنت و حاکمیتی که به این دو بزرگوار خداوند متعال عطا فرمود، بالاخره مهمش همون مسئله علم بود، بالاخره علم به دین، علم به مسائل حکومتی اجتماعی داشتن که میتونستن مدیریت بکنن دیگه. خب اینا علم که خدا بهشون داد بلا فاصله فهمیدن که این رو خدا به ما داده. این خودش مسئله مهمیه. کسی که در این دنیا نعمتی به دستش میرسه بفهمی که زرنگی من نیست که این نعمت به دست من آمده. این فهمش خیلی مسئله مهمیه. حالا ممکنه گاهی ما به زبان بیاریم اما در عمل نه، گاهی به نوعی دوچار یک منیت و خودخواهی و تکبر و خودبزرگبینی آدم چیه؟ میشه، خصوصا اگر موقعیت اجتماعی باشه، آبروی اجتماعی، پستی، مقامی، جلال و جبروتی که اینا داشتن. ولی تا خداوند این را به این بزرگوارها این آیت فرمود آتینا داوود و سلیمان علمن، اما وقالا بلا فاصله اینا گفتن که الحمدلله الذی فضلنا علا کثیر من عباد المؤمنین، حمد و سپایش حمد و ستایش فقط مخصوص خداست، او ما را فضیلت داده و برتری داده به بندگان مؤمن دیگرش، یعنی میتونست به دیگری هم بده. ما این چنین نیست که خودمون مثل قارون نگفتن که این نما اوتی تو علا علم من اندی، وقتی بهش گفتن که این همه خدا به تو نعمت و ثروت داده هم خودت بهره برداری بکنم دست دیگران را هم بگیر، این همه ثروت خدا بهت داده، تا بهش گفتن ایشون گفت نه این نما اوتی تو علا علم من اندی، چون من علم تجارتشو داشتم، فهم و شعورشو داشتم، بلدم چگونه وارد تجارت بشم، بلدم چگونه وارد آموزش علمی بشم، چگونه مدرک بگیرم، بلدم چگونه در کجاها چه حرفی بزنم که رشد و ترقی داشته باشم، بالاخره اون پلکان نردبان پلکانی که به اصطلاح برای رشد سیاسی اجتماعی دارم این من بودم که زرنگی کردم به این موقعیت رسیدم. تازه فرمودید گاهی در انتخابات اینا اشخاص خودش رو تعریف میکنه، میگه بله من هم که این سیر سعودی رو این کار کردم این کار کردم، با منیت‌های مختلف. این همون یک مشرب قارون قارونی هست، اینما اوتی تو علا علم من اندی، اینما اوتی تو علا علم من اندی، چون من داشتم و زرنگ بودم به این موقعیت رسیدم. ولی نه، اینا گفتن الحمدلله الذی فضلنا، خدا به ما این فضیلت و برتری رو داده. این خیلی باز درس مهمی هست که آدم با عمق جانش بفهمی که من هیچم، هرچه هست اون نعمت از خداست، مالکیت هست از خداست به من داده، موقعیتی اگر هست خدا به من داده، علمی اگر دارم خدا به من داده، آبروی اگر دارم امضای من مورد تأثیره خدا به من داده. این آدم بفهمه، اگر بفهمه تکبر نمی کنه، اگر بفهمه میفهمه که این نعمت رو اونچنان که خدا میخواهد باید آدم مصرف کنه. اگر موقعیتی داری با امضای تو کسی بالا پایین میره، باید ببینید که کیها را در موقعیت رشد قرار میده، آیا امینها رو، آدمهای متدین رو، یا فقط مثلا فامیلها را یا دوستای خودت رو. مسئله مهمی هست که آدم این رو بفهمه، درک بکنه. این است که حضرت خصوصا حضرت سلیمان سلام الله علیه از این جهت که آدم الله میشه گفت بی نظیره که به انس و جن حکومت کرد، عملا باد در اختیار او قرار گرفت، برای شبانه روزی راه یک ماهی اینها را در از یک شبانه روز به راحتی روی اون گالیچه که می نشست باد فرمانش دستش بود. خیلی مسئله این مهمی است. منطق و طیر تمام پرندگان و خزندگان به تکلماتشون ایشون واقف بود که نمونهش رو ایشون میاره اینجا که میگه وقتی که خدمت شما عرض کنم داشتن با لشکر خودش جابجا میشدن، حتی اذا اتو و علا واد النمله، به یک بیابان وارد شدن که دریایی از مورچه ها بود، باید از اونجا رد میشدن. طبیعتا اگر از اونجا رد میشدن با اسب و اولاغ و شتر و یا پیاده و اینها پا میذاشتن روی این مورچه ها میمردن. قالت نملتون یا ایها النمل، یکی از مورچه ها گفتن که مورچه ها حواستون جمع باشه، ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود. و از اینجا فهمیده میشه که بالاخره این خدمت شما عرض کنم چرندگان درک دارن، شعور دارن، میفهمن در این جامعهشون چی میگذره، اسم سلیمان را میگن. میگه برید لانه هاتون بال زیر زمین که اینا شما رو خرد و خمیر میکنن، میشکنن بال و پرتون شکسته میشه. ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشکرون، در حالی که شعور ندارن. حالا زن سلیمان و جنودش را هم متهم به لا یشکرون کرد و راستم میگفته که اگر وارد میشدن با اسب و اولاغ و با اون همه کاروان مورچه‌ای باقی نمیدن. گفت برید لانه هاتون، برید در پناهگاه هاتون. که حضرت سلیمان میشنوه و میفهمه. مسئله مهم اینجاست. فتبسم ضاحکاً من قولها، تبسم کرد حضرت سلیمان ضاحکاً در حالی که داشت میخندید. اولا تبسم میگه، تبسم خنده آرام را میگه. یکی از نشانهای انسانهای نادان بلند با قهقه خندیدنه. از فرمود الان من این روز شرف شدم به زیارت حضرت زینب، حضرت معصومه سلام الله علیها. از تبریکی بگم برای تولد حضرت زینب کبرا، تو من دیدم از من دوتا جنازه وارد شده. تعجب کردم، دیدم یکی دو نفر دارن نگاه میکنن و داره میخنده، راحت میخند، البته با قهقه نمیخندی، نیم قهقه ای داشت. من گفتم واقعا دلیل بر نادانی شما، شما جنازه را میبینید میخندی و تعجب از شما، شما جنازه را میبینید میخندی. گفتم علی علیه السلام دید در تشییع جنازه کسی میخنده. حضرت فرمود که نمیفهمی که چنین سرنوشتی فردا خودشم داره، این کجا داره میره، چی میخند؟ گفت آجا ببخشید، من که به ما که کاری نکرده، شما ببخشید، یک فرهنگت درست کن. معلوم میشه که آدم غافلی هست، میبینی و میخندی و میبینی که بالاخره اینا مصیبت زده هستن زمین، اینجا لا پدرش مادرش برادرش ما که نمیدونید. غرضم این است که ما خیلی یه ذره اگر بی توجه باشیم، اون چتر نادانی رو سر ما باز میشه، خیلی مواظب باشیم. علی علیه السلام در خطبه حمام یکی از نشانهای پارسایان را میفرماید و اذا ضحک لم یعلو صوته، اگر بخنده با صدای بلند و قهقه دار نمیخنده. البته معناش این نیست که مؤمن مطلق همش باید گریان باشه و عبوسن گنطریقه و بد اخلاق باشه، نه، مؤمن باید بشاش باشه، ولی خندهش خنده غفلتزا و نشاندهنده غفلت نباشه. فتبسم ضاحکاً، ولی در هیچ وقت روایتی نه در کتب اهل سنت و شیعه نداریم که پیامبر اسلام حتی یک بار با قهقهه بخنده. شدیدترین خنده هاش گاهی هسته، نشونه که از در طوری تبسم کرد که دندانهای مبارکش دیده شد، همین با صدا و قهقهه، نه نوعا یک دلیل بر غفلت انسان. از افتول من ایقنه بالموت کیفه از حک، وقتی که آدم میدونی که میمیره و در برابره، مثلا چطور این با خنده نادانانه بخند. در هر صورت فتبسم ضاحکاً، تبسم کرد حضرت در حالی که حالت ذهن داشت، من قولها، از قول این جناب نمله که گفت برید توی لانه هاتون که اینا شعور ندارن نمیدونن و ما زیر پاشو میمونیم میمیرید همه، برید. و قال، تبسم کرد و قال رب اوزغنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. ها اینجا باز مرحوم علامه طباطبایی جالب برداشت میکنه از این نکته ها. بلا فاصله خب خودش یک قدرته. شما میخوای یه زبان دوم یاد بگیری، حداقل باید 6 ماه 10 ماه شبانه روز تلاش بکنی، حداقل در حد 10,000 واژه باید حفظ بکنی تا بتونی در حد یه تکلم مختصر به یک زبانی دومی چیه داشته باشی. اما نه، این پیغمبریست با یه عنایت الهی، پرنده ها چرنده ها هر کی با هم در گوشی هم صحبت بکنه میفهمه. نمله میگه به هم قطارهای خودش برید، ایشون میفهمه که این چه گفت. این یه نعمته. نگفت که ببینید من کیم، من حتی به تکلم نمله ها هم وقوف دارم. نه، فوراً به عنوان یک نعمت الهی رفت به سراغ چی؟ شکرگزاری. و قال، تبسمی کرد و قال رب، ای خدای من، ای رب من، تو منو اینچنین تربیت کرد. اوزعنی ان اشکر نعمتک، به من قسمت بکن که شکرگزار نعمتت باشم. یعنی تو اگر قسمت نکنی من معلوم نیست شکرگزار باشه، صرف جنبه بشری من باشه. تو دستمو بگیری. اوزعنی ان اشکر نعمتک، نعمتی که التی انعمت، دوباره تکرار میکنه، نعمتک التی انعمت. این التی انعمت نباشه هم جمله معناشو میده، اما میخواد بیشتر به اون رسوخ بکنه به ذهن ما که میگه نعمت رو تو به من دادی، تو نداده بودی چی نعمتی داشتی؟ چرا دیگران نمیفهمند تکلم حیوانات رو؟ انعمت علی و علی والدی. حالا باز اینجا جمله دیگر، نه تنها شکرگزار این نعمتت باشم، تنها فقط مثلا بگم شکرن لله الحمدلله، نه، در برابر این نعمتی که به من دادی و ان اعمل صالحا، عمل صالح انجام بدم. یعنی این نعمت را در کجا مصرف کنم؟ اونجا که تو راضی هستی. ان اعمل صالحا، عمل صالح انجام بدم، ناسپاسی و ناشکری نکنم. این خیلی مهم است، نعمت‌هایی که الان ما در اختیار داریم. اون روز یک کلیپی من دیدم که نزدیک 300,000 بار در شبانه روز ما قلبمون ضربانش میزنه. 300,000 بار داره هی تلمبه کار میکنه. صدها هزار کیلومتر ما رگ و موی رگ داریم که با این پمپاژ میکنه صدها هزار لیتر خونی که نزدیک در طول عمر ما دو استخر پر میشه، اگر چنانچه ما این اونهایی که به سلول ها داده میشه و اونا تغذیه میشه. چقدر ما نعمت داریم. این نعمت ها رو در جای خودش مصرف کنیم. شبها میگذره، روزها میگذره، با این امنیتی که ما داریم، جوانی که ما داریم، چقدر این نعمت رو در از دست که میدیم عمل صالح به جاش میکاریم، این خودش مسئله است. ولی حضرت سلیمان میگه خدایا به من قسمت کن اولا شکرگزار این نعمت باشم، بفهمم نعمت را تو به من دادی، التی انعمت علی و علی والده، و توفیق بدن عمل عملا صالح، عمل صالح انجام بدن. اون وقت عمل صالح هم که انجام میدم بحث خودم نیست، آی ثوابی به من بدی، بهشتی به من بدی، نه، عملا صالح هم که ترضا و تو راضی باشی. گاهی ممکن آدم عمل صالح انجام میده ولی برای رضای خدا انجام نمیده، ممکنه جنبه خودنمایی داشته باشه، چیزهای مختلف قید میاره پشت اینا، همش نکته های ادبی است که باید روش بحث بکنیم. عملا صالحا، عمل صالحی که خب جمله بعد از نکره چیه؟ صفته. عمل صالحی که اینجنین صفت داشته باشه که تو راضی باشی، برای رضای تو باشه انجام بدم. باز همچنان داره اوج میگیره. تنها عمل صالح کافی نیست، ممکن انسان عمل صالح انجام بده اما خودش صالح نباشه. تازه فرمودید ممکن انسان گاهی عمل صالح انجام بده ولی خودش صالح نباشه. آدم هم میبینی الان آدم هایی هستن که عمل صالح انجام میدن ولی خودشون خیلی صالح نیستن. حضرت سلیمان ببین دو سه چیز پشت سر هم میخواد. اولا توفیق بده شکرگزار باشم، بفهمم نعمت از توست و عمل صالح انجام بدم. عمل صالحی که نیست نسبت داشته باش که تو از من راضی باشی، تازه اینا کافی نیست، توفیق بده که من خودمم صالح باشم، نه تنها عمل صالح انجام بدم، ذات منم صالح باشه، روح من صالح باشه. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، این ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین خیلی بالاتر از ان عمل عملا صالحا ترضاه است. که عرض کردم ممکنه انسانی عمل صالح انجام بده اما خودش هنوز لیاقت این که ذاتش صالح باشه به اونجا چیه؟ نرسیده، به اونجا نرسیده، اینه میخواد. ولذا من میخوام اینه عرض کنم به محضر شما در این روزهای کوتاه و شبهای طولانی با اشک و آه از خداوند متعال این رو بخواهیم: ربی زدنی علما و عملا صالحا و الحقنی بالصالحین و الحقنی بالصالحین. خدایا من رو توفیق بده من متصل بشم، ملحق بشم به انسانهایی که ذاتشون صالحه. این مسئله مهمی هست که حضرت میخواد. ولذا توصیه میکنم به شما سروران عزیز، دارم تکرار میکنم، فردا اولین پنج شنبه این ماه شریف هست و از دست ندید این روزهای صوم الدهر را، روزهای مستحبی رو. البته گاهی ممکنه چین این روزهای مستحبی آدم میخواد یه دقیقه یه میهمانی رسید، اشکال نداره به احترام میهمان انسان افطار بکنه، فردا که مثلا میهمان نیست روزهش رو انجام بده. در هر صورت این پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه، این سه روز اگر آدم توفیق روزه داشته باشه، سه تا ده روز خداوند عنایت میکنه، کل ماه را انگار شخص چه بوده صائم بوده. من میخوام اینو عرض کنم سروران عزیز، من شما را دوست دارم، اینو عرض میکنم، خدا را شاهد میگیرم، مثل بچه هام دوست دارم. به این سادگی انسان صالح نمیشه، به این سادگی انسان توفیق عمل صالح پیدا نمی کنه. لحظه به لحظه این شیطان در کمین ماست، نفس اماره به سوء خشنی داریم که امام سجاد به خدا پناه میبره: الهی اشکو الیک نفسا به سوء اماره، شکوه میکنم به تو از این نفسی که به سوء اماره، فقط به بدی امر میکنه. و الی الخطیعه مبادره، به خطاها مبادرت میکنه. و لمعاصی که مولعه، به معصیتهای تو حرص و آتش و ولع داره. این داره بیان امام سجاد است. این نفس رو اگر به حال خودش رها بکنیم نمیگذره ما انسان باشیم، نمیتونیم با رها شدنش ذاتمون صالح باشه، عملمون صالح باشه، بنده شاکر خدا باشه. باید این رو به حال خودش رها نکنیم. تعجب فرمودید، اینا رو باید جدی بگیریم. علیکم انفسکم که در اون آیه مبارکه مائده قبلا مفصلا بحثش رو انجام داد. خب از خدای عزیز میخواهیم به آبروی حضرت زینب کبرا به ما توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، انسان مؤمن متدین مخلص محسن شدن. خدا رحمت کنه بارن مرحوم علامه طباطبایی یکی از دوستان خواست سه دعایی بکنیم، گفت دعای قرآنی بکنید در سجده های طولانی، بگید اللهم اجعلنی من المؤمنین والمتقین والموقنین والمحسنین والمخبتین، اینا صفاتی است که در قرآن، والمنیبین، خدایا منو از اینا قرار بده. ولا تجعلنی من المشرکین والملحدین والمنافقین والکافرین اینا دعاهای زیبایی است. انسان از خدا بخواد در روز چهارشنبه است، اللهم اسألک، چهار حاجت را من در چهارشنبه است رو میخوام، اللهم اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ما یوجب لی عظیم ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. چهار چیز از تو میخواهم، قدرت و تواناییم در طاعت تو مصرف بشه، قدرت و تواناییم در طاعت تو مصرف بشه و نشاط و شادابی و شادمانیم در عبادت تو مصرف بشه، رغبتم، میلم، عشقم، شهوتم، تمایلم در چیزهایی باشه که به من ثواب میدی، بی رغبتیم، سهلنگاریم، سستیم در چیزهایی باشه که چیه؟ موجب عقاب و عذاب منه. ببین چقدر زیباست، چقدر همین دعای روز چهارشنبه، اینو خودمون بخونیم، به خانوادهمون تلقین بکنیم، به بچه هامون تلقین بکنیم، بخونیم اونام با ما بخونن. روز چهارشنبه روز چهار امامه، یاد بدیم بچه ها این چهار امام که روز چهارشنبه مال اونهاست، ما میهمان اون چهار امامیم، اونا که هستن. و در روز چهارشنبه چهار چیز میخواییم، اون چهار چیز چیه؟ آرام آرام به بچه ها باید اون تخم تقوا و زهد و تدین و عبادت و اون سرسپردگی به خدا رو باید تو دل این پاک این بچه ها بکارید. اگر نکارید شما، این موبایل ها، این اینترنت ها، این چیزهای دیگه انحرافات رو در دل اونها خواهد کاشت دیگه، بعدش هم نمیشه. بعدش هم گردم گاهی بعضی از دوستان راجع میکنن، میخوان بیاییم پسر من، دختر من، با هم میخوان بیاییم، مشکلی داریم اینا، بعد میگم که تو خودت باعث هستی. الان اینی که الان نزدیکی 20 سالش ازش بپرسی چهارشنبه دعاش چیه، به چه امامی، بلد نیست، تو یاد نداد. با اینکه از خودمونم از بعضی از اینا، در هر صورت خدا را به آبروی حضرت زینب خدا قسم میدیم توفیق انسان صالح شدن رو به ما عنایت بفرماید، کشور ما را از شر اشرار و کشور عراق را خصوصا از شر اشرار حفظ و حراست بفرماید. خیلی باید دعا کنیم وضع عراق رو، الان عراق وضعش شاید میشه گفت از یمن داره بدتر میشه. خداوند انشاءالله شر اشرار رو، امریکا رو از سر اونها کوتاه بکنه و به ما توفیق انسان کامل شدن عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدلله که ربی کریم. خب ما بحثمون در خدمت شما عرض کنم که در خدمت شما عرض کنم ما فقه را امروز میخواهیم داشته باشیم. از حضور عالی در قاعده لا تعاد ما تا کنون نقیصه ها را مطرح کردیم، اگر جزء رکنی یا غیر رکنی مورد نسیان قرار بگیره و لانینا، اینا را محل بحث قرار دادیم. و اما زیاده، اگر انسان خطا نسیانن عمل زایدی رو مثلا دو بار حمد سوره بخونه، دو بار مثلا تشهد بخونه، یا دو بار رکوع یا سجدتین انجام بده، زیاده حکمش چیه؟ خب اینجا بله، زیاده اگر رکن باشه مثل اون خمسه مستثناتی که در مستثنای حدیث لا تعاد بود، مبطل میشه، تجب الاعاده میشه. چرا؟ اون حدیث لا تعاد با اطلاقش نقیصه و زیاده هر دوتا را چیه؟ میگیره. لا تعاد و صلاح الا من خمسه، خب این پنج تا رکن را که مطرح کرده اطلاق داره، این خمسین را شما انجام ندی یا دو بار سه بار انجام بدی اطلاق داره، پس بنابراین زیاده را هم میگیره. اما اگر نه از غیر ارکان باشه داخل در مستثنا منه میشه. حدیث لاتواد میگه اشکال نداره. اگر دو بار سوره حمدون، بحثمون در خطا و سهو و نسیان است، اندرازی بحثش جداست، ولذا دلالت میکنه بر عدم بطلان. در نتیجه حدیث لاتواد مخصص میشه بعضی از عموماتی که زیاده را مبطل اعلام میکنه. روایاتی داریم که اگر عملی را زیاده انسان انجام بده اطلاقم داره، سهون یا چی؟ عمدن، رکن یا غیر رکن. این اطلاق و این عمومات به برکت مستثنا منه حدیث لاتواد چی میشه؟ تخصیص میخوره. ولذا روایاتی داریم، یکی دو تا را من به عنوان نمونه محضرتون عرض میکنم. در تهذیب شیخ طوسی صفحه 194 حدیث 763، وسائلم جلد 5 صفحه 332، ابواب الخلل باب 19 حدیث 1، روایت این هست که از امام باقر علیه السلام میفرماید از استیقن انه زاد فی صلاته. کسی اگر یقین بکنه که عجب فلان عمل رو من زیاده انجام دادم در صلات، فی صلاته المکتوبه، لم یعتد بها، نباید به این صلاتش اعتماد بکنه، یعنی صلاتش چیه؟ باطله. روایت ببینید، اولا اطلاق داره رکن و غیر رکن، اطلاق داره عمدی باشه این زیاده یا چی؟ سهوی باشه. این اطلاق رو حدیث لاتواد چیه؟ تقیید میکنه، مقید میکنه. تازه فرمودید نه، اگر زیاده غیر رکنی باشه زیاده لازم نیست و نماز قابل اعتنا هست و مبطل نیست. این سنینه. یا قول امام صادق علیه السلام، این از امام باقر علیه السلام بود، باز در کافی جلد 3 صفحه 355 حدیث 5، تهذیب جلد 2 صفحه 194 حدیث 764 حدیث 65، مرحوم صاحب وسائل در جلد 5 صفحه 332 ابواب الخلل باب 19 حدیث 2، روایت این هست می فرماید من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. بالاخره زاده چه؟ چرا زاده اطلاق داره، عمومیت داره، رکن غیر رکن. بعضا فرمودی عمدن یا سهوًا اطلاق داره. حدیث لاتواد به این اطلاقات، به این عمومات چکار میکنه؟ تقیید میزنه نه، اگر در مستثنا منه باشه، غیر از اون ارکان تسعه باشه که 5 تاش در حدیث لاتواد بود، 4 تاش از اخبار و احادیث دیگر استفاده کردیم، اون بعد اون 9 تا رکن خط قرمز ماست، عمدن و سهون زیاده و نقیصش چیه؟ مبتله. اما غیر از اونا نه، طرف اشتباه کرده، دو بار سوره حمد خونده، دو بار تشهد خونده، از رو فرمودی 3 بار سجده انجام داده، خب دوتاش رکنه، یکیش اضافه است، مشکل ایجاد نمی کنه. پس این بحثی بود در رابطه با حدیث لاتواد کردیم، بحث نسبتا مفصلی بود به حمد الله تعالی، مدرک حدیث را مفصل بحث کردیم، دلالت حدیث را مفصل بحث کردیم، از جهات مختلف مستثنا منه چی میگه، مستثنات میگه مورد بحث قرار دادیم، و منسی ما رکن باشه غیر رکن باشه، تجاوز از محل شده باشه نشده باشه، میشه گفت یه بحث نسبتا مفصلی انجام شد و به حمد الله این بحث تمام شد. خب خیلی فکر کردم چه قاعده ای را مورد بحث قرار بدیم، 3-4 تا قاعده را خیلی سبک سنگین کردم، دیدم که یکی از قواعدی که خوب بحث روز میتونه باشه از بعضی جهات، قاعده این نفی سبیل للکافرین علی المسلمین هست. که این قاعده را مورد بحث قرار بدی. این قاعده میگه که در اسلام هیچ حکمی جعل نشده و هیچ حکمی نباید تصویب بشه که منشأ بشه للکافرین علی المؤمنین سلطه و سیطره و سلطنت پیش بیاد. این مفاد چیه؟ این قاعده است. از سه جهت ما در این قاعده باید بحث بکنیم. پس معنای قاعده روشن بود، روشن هست. هیچ حکمی اسلام جعل نکرده و هیچ حکمی را اسلام به رسمیت نمیشماره که این حکم منشأ بشه چیه؟ للکافرین علی المسلمین سبیل و سلطنت و سیطره ایجاد بشه. پس فرمودید این مفاد و معنای این قاعده است. ولذا در فروعات مختلف، در عبادات، در احکام، در معاملات، در مسائل سیاسی اجتماعی، در مسائل شخصی، در مسائل عمومی و جمعی این کاربرد داره. مثلا فرض فرمایید که کسی یک ثروت انبوهی داره، اگر این رو وارد یک معامله بشه، این معامله کاملا سلطنت و سیطره کفار رو و دشمنان اسلام رو بر اسلام راه را باز میکنه. این مجاز نیست این رو بگی آقا الناس مسلطون علی اموالهم، مال مال خودم رو میخوام بفروشم. تازه فرمودی مثلا کسی فرض بفرمایید که صدها تن گندم تولید کرده، اون گندم مال خودشه، الناس مسلطون علی اموالهم، میخوای بفروشی نفروشی، به کی میخوای بفروشی؟ آزادی. میگه خب حالا که آزادم، من میخوام این را به فلان دولت بفروشم و این دولت کاملا بر علیه مسلمین چیه؟ توطئه میکنه. اگر هرچی که وضع اون خوب باشه، توطئهش بر علیه مسلمین چیه؟ بیشتر میشه. اینجا این مجاز نیست این را بفروشه، حتی یه گندم ساده رو، یه برنج رو. چرا؟ زمینه به نوعی سلطنت و سیطره او بر مسلمین رو فراهم میکنه. حالا شما حساب بکنید سلاح باشه، اسلحه باشه، معادن دیگر باشه، قانونی باشه، مثلا مجلس شورای ملی، شورای اسلامی قانونی تصویب بکنه، عملا راه نفوذ و سلطنت و سیطره را چیه؟ باز بکنه. نه، این مفاد این قاعده یک چیز کلی هست که عرض میکنیم. خب از چند جهت ما این رو، مثلا مرحوم شیخ میفرماید کسی عبد مسلم داره حق نداره به کافر بفروشه. بله، شما ملک شماست، مثل فرش میمونه، میتونه بفروشه. الناس مسلطون علی اموالهم، پولش نیاز داره بفروش. اما میبینی یه کافر این را به 50 میلیون میخره ولی مسلم این را به 40 میلیون میخره. شما حق نداره بگی آقا چون 50 میلیون میخره من به اون میفروشم، نفعم در اینه. نخیر، شما اگر این عبد مسلم را به او فروختی، اون امر میکنه، نهی میکنه، قیام و قعود این عبد مسلم در اختیار اون کی قرار میگیره؟ یه کافر. ولذا مرحوم شیخ در مکاسب صفحه 157 ناست میفرماید که نلای از روزو بیگل عبد المسلم دل کافر. پس فرمودید جهات مختلف در این قاعده ما بحث داریم. اول باید مدرک این قاعده را بررسی بکنیم، هم مدرک کتابی داریم، هم مدرک روایی داریم، هم اجماع محصل قطعی که انشالله آرام آرام وارد بحث میشیم. یه بحث جدید دیگری که الان امروز شاید وقت باشه مطرح میکنیم، دقت بفرمایید. اولا مستند این قاعده آیه مبارکه 141 سوره نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مؤمنین یا مسلمینه؟ مسلمینه. مطمئنی؟ اگر زحمت حافظ نداریم در اینجا یه نگاهی بکنید که من الان شک کردم. بله، حافظ یا توکلت علی الله میگید یا اینکه نگاه کردم؟ بله، خیلی خوب نگاه کنید چون الان من شک کردم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، من مؤمنین یاد داشت کردم ولی در این حال شک کردم دیگه. در هر صورت المعصوم و معصوم ما بنده ضعیف خدا هستیم. در این حال شک کردم یه دفعه مسلمین نباشه و ضمناً شما هم به خودتون اعتماد نکنید بعد از این. خب اینجا میفرماید لن، کلمه لن میاره، این خیلی مهمه، نفی ابد میکنه. ابدا خداوند متعال جعلی نفس 141 که سوره نساء، بله من یادداشت کردم ولی کن چون علال مومین هم یادداشت کردم، ولی الان یه دفعه خدا لعنت کنه شیطان رو اذیت میکنه آدم رو. آیه ظهور داره بلکه صراحت داره بر اینکه لم یجعل الله تبارک و تعالی حکمن فی عالم تشریع یسبب سلطنت الکفار علی المسلمین والمؤمنین. این خیلی روشن آیه مبارکه به این معنا دلالت میکنه. البته از کدام این فروعات مختلف داره. بس بنابراین مثلا بیع عبد مسلم بر کافر، اجاره عبد مسلم بر کافر، اعاره و آریه دادن عبد مسلم بر کافر که اگر عامل سلطنتش باشه جایز نیست. مثلا فرض فرمایید که طرف 10 تا عبد داره، برده داره، خب حق نداره بگه به عبد خودش من 10 روز شما را در اختیار اون دوست و یک همسایه کافر قرار دادم. بعد فرمودید ایشون 10 روز یه ماشین آخرین سیستمشو در اختیار من قرار داد، من رفتم مسافرت و فلان و اینا، منم حالا در مقابلش بالاخره نمکگیر شدم و شما که عبد و برده من هست، نوکر من هست، برو 10 روز در اختیار ایشون باش. فرق نمی کنه مطلق، هیچ فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، نه نه فرقی نمی کنه، کافر مطلق در آیه. بناءً علی ذلک نمیتونه این کار را بکنه. چرا؟ اگر اجاره بده، آریه بده، منتها مشروط باشه. مثلا همسایه کافر داره خونه میسازه، نیاز به کارگر داره، منم 3-4 تا برده دارم میخورم میخوابن، فضا فرمودی میگم خب آقا شما اگر کارگر نیاز داری منم این 3-4 تا بردم بیاد کار بکنه، ولی لطف کن که همون در بنایی و کارگری خونه که هست ازش استفاده بکن، در حد محدود شرط بشه. اینجا مسئله سلطنت کافر بر مسلم پیش نمیاد. 8 ساعت میره کار میکنه، آقا آجر رو جا به جا بکن، آب بیار، آهک بیار، میلگرد بیار، کارش همینه. اما این چنین بده که خب آقا شما در 10 روز در اختیار من هستین، یه وانت بار مشروبات الکلی را از اینجا جا به جا کن ببر به فلان شهر، اونجا چند نفر ما دوستانی داریم و عید کریسمس هست و اونجا زهرمار بکنن. اون نمیشه، این به طور مطلق نباید باشه، در حد محدود باشه اشکال نداره. یه بحث اینجا پیش میاد، از این آیه استفاده میشه که هیچ حکمی نباید خلاف مصلحت عامه مسلمین باشه که سلطنت کفار بر مسلمین رو فراهم بکنه. مثلا الان انرژی هسته‌ای، بمب اتم، بمب هسته‌ای، خدمت شما عرض کنم، اینجا ما نمیتونیم بگیم که نه نباید ما بمب هسته‌ای داشته باشیم، برای اینکه امروز مدرن‌ترین سلاحی که بتونه انسان از خودش دفاع بکنه، یک کشور از خودش دفاع بکنه، این سلاح هسته‌ای است. دقت کنید. بله. و لذا اگر سلاح فرد مثلا فردا ما بخواهیم با اسرائیل که مثلا 400 تا کلاهک اتمی داره بخواهیم باش بجنگیم، این رو با کلاشینکوف نمیشه باش جنگید، حتی با این موشک های معمولی هم نمیشه در مقابلش استاد. لغره تا ما 10 تا موشک شلیک بکنیم، اونم 50 تا کلاهک اتمیش رها میکنه، به هر استان مرکزش یه دونه بزنه کنفیکون میکنه. این است که دفاع غیر از اون که از اون آیه مبارکه که و اعدو لهم مستطعتم من قوه، و اعدو لهم مستطعتم من قوه، این میگه تا میتوانید قوت و قدرت و توانایی و توانمندی و دفاع خودتون را چکار کنید؟ تقویت کنید. در نتیجه هیچ منعی از این جهت نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه نتونیم، اون یه بحث دیگه است. یا نه میتونیم ولی توانایی نگهداریشو نداریم. قضا فرمودید. اما اگر نه بتونیم، همین الان اگر ما فرض فرمایید که 400 تا 500 تا یا 1000 تا اگر کلاهک اتمی داشتیم مثلا مثل روسیه، قطعا این ترامپ با ما با این درازگوشی که برخورد میکنه این سنین برخورد نمیکرد. اینا از جان خودشون میترسن. اونا شما ببینید کره شمالی الان چون تونست اخیرا آزمایش‌ها نشون داد که اینا فهمیدن راحت این میتونه خیلی از استانها و ولایت‌های امریکا را بزنه. الان اولا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. قضا فرمودی. میترسن ازش. باشه باشه حالا درست نه اون در اعمالش یه بحث دیگه است. اعمالش یه بحث دیگه است. حضرت فرمودید اون یه بحث دومه. بحث بازدارندگی خودش مسئله ما اینجاست. بحث بازدارندگی و عقد دولهم مستطعتم من قوه وقتی که بدونن ما اینو داریم، اگر بخواد دست از پا خطا بکنه بزنه ما میزنیم، همزمان میزنیم، از خودمون دفاع میکنیم.
اعمال شدیه ما داریم قبول، ولی اونا بدونن که ما نمیزنیم و استفاده نمیکنیم، چون استعمال
شده چرا چرا استفاده نکنیم؟
نگران
چرا...
نیستن.
نه اون بحث استفادهش من این نداره، نه هیچ اشکار نداره، هیچ اگر چنانچه ما در جنگ دقت کنید اولا این بحث در من این باید به خودش وارد بشیم، کم و کیف قضیه روشن بشه. اگر چنانچه ما با یه لشکری از کفار جنگ کردیم، رسیدیم در به بزنگاه که میخوایم پیروز بشیم، اینا 1000 نفر زن بچه کودک حتی مسلمان را اسیر کرده بودن، اومدن چکار کردن؟ سپر قرار دادن. حالا چکار کنیم؟ با اینکه میدونیم اگر اینجا ما حمله نکنیم، اینجا به اونا پیروز نشیم، سرنوشت برای همیشه تغییر پیدا میکنه. اینجا اشکالی نداره، ولو اینکه اونا که کشته میشن مظلومانه کشته میشن، ولی اگر ما اونها را نکشیم اونا به ما مسلط بشن، اون زمان است که به همه چیز بیرحمانه برخورد میکنن. دقت میکنید؟ مسئله اون بازدارندگی مسئله دیگه است. ولذا بله آه، یعنی تایید میکنید یا خدا خیلی من بله
حضرت
آقا میگه حرامه، هر کس فتوای خودشو داره. دقت کنید اینجا نباید این چیزی گفتی چرا فلان بزرگوار مبنا. ببینید بحث مبنا هم حالا این اگر این شر این زفت نبود من راحت تر میتونستم حرف بزنم. ممکنه یک فتواهای تاکتیکی باشه، امکان داره، هیچ بعید نیست، هیچ بعید نیست، بله تقییتن باشه، هیچ بعید نیست. و الا عرض کردم ببینید این یکی دوتا فرض رو اگر ما چنین قدرتی داشته باشیم، دشمنان خبیث و ناجوان مرد و به اصطلاح بی اعتقاد و بی همه چیز با مثل آمریکا، اینا به هیچی معتقد نیستن، نه شرف دارن نه انسانیت دارن. ببین مثل آب خوردن امضای خودش رو زیر پا میذاره. اگه اینطوری نیست، نه دین دارن نه شرف دارن نه وجدان دارن. ببینید این رئیس جمهور در تمام سخنرانی‌هاش میگفت که اصلا ما چرا باید به عربستان خدمت رسانی بکنیم، چرا این چون اولین سفری که ایشون کرد به عربستان بود، با اینکه همش در برابر رقیبش نمیدونم یادتون میاد یا نه بر علیه عربستان صحبت میکرد، ولی دار رفت وقتی که عربستان یه میدار دلار اینا بهش داد خرش کردن تمام شد رفت، الان از همه بیشتر رو دفاع میکرد. ما در برابر این چنین دشمنها باید مسلح باشیم. مسلح باشیم به چی؟ مسلح باشیم فقط به آتش زدن به اصطلاح پرچم و روی پرچم راه رفتن نیست، مسلح باشیم به سلاح روز. اعدو لهم مستطعتم من قوه هم همونو میگه. بنده اعتقادم این هست، حالا بله البته الان نظر شریف مقام معظم رهبری اینه، ایشون حاکمه و ایشون اگر فتوا بده دیگران و همه باید چیه؟ به نوعی تبعیت بکنن. تازه فرمودید همه باید بله اگر به اندازه اونها داشته باشیم اونا حداقل اونا حداقل برای دنیاشون خیلی احترام قائلن، اونا برای دنیاشون اینها خیلی احترام قائلن. در هر صورت انشالله بقیه بحث رو باید پخته بحث بکنیم و باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
تو این
قاعده استثنایی میزام داره؟ بله قاعده
استثنایی میرسه میشالله دارن برای همین فهمه که اون دارن اهم موهد میکنم بردن مثلا نزا خوزی که میدونن حرام شرعی مخالف آیه داره ولی میگه اهم موهد
داره. نه معلوم هم بشه بارد و هر کی هم که میخواد با اون موافقت بکنه متهم به خیانت نباید کنه، یعنی نادانانه نباید برخورد کنه. آقا بفرمایید. بسم الله. آقا شما بحث نداشتید روزه است. آقا این گوشی مال چیه؟ آقا شیر می‌خوردن نام تحقیق آقا ما